سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. حکومت طالبان دسترسی به شبکه اینترنت را در ولایت بلخ در افغانستان محدود کرده. حاجی زید سخنگوی والی طالبان در بلخ ناوقت دیشب در پیام در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که به دستور ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان خدمات فایبر نوری در ولایت بلخ کاملا متوقف شده. زید هدف این اقدام را جلوگیری از منکرات عنوان کرده اما جزئیات بیشتر در مورد ارائه نکرده است. شماری از باشنده های بلخ به رادیو آزادی گفتند که قطع اینترنت فعالیت های روزمره آنها از جمله خدمات بانکی، تجارت و آموزش آنلاین را مختل کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا چهارشنبه 17 سنبله نشست را در مورد افغانستان دایر می کند. در این نشست روزا اوتونبای و رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما و نماینده ویژه این سازمان در افغانستان در مورد اوضاع در افغانستان به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد معلومات خواهد داد. نشست های قبلی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان خواستار لغو تحریم های طالبان علیه دختران و زنان افغان شده، همواره تاکید کرده که بدون اعاده حقوق زنان و دختران افغان صلح و ثبات در افغانستان تأمین شده نمی تواند. جلسه فردای شورای امنیت سازمان ملل متحد ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان آغاز می شود. وزیر دفاع طالبان به قطر سفر کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که ملا محمد یعقوب مجاهد با محمد بن عبدالعزیز الخلیفه وزیر امور خارجه قطر در شهر دوحه پایتخت این کشور دیدار کرده. با گفته مجاهد در این ملاقات در مورد روابط دو کشور بحث شده و روی همدردی و حمایت قطر از افغانستان تاکید شده است. اسرائیل در هفته گذشته حمله هوایی را بر دفتر حماس در شهر دوحه انجام داد که در نتیجه آن 5 عضو این گروه کشته شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. در پی این حادثه نشست کشورهای عرب و اسلامی دیروز در قطر به اتفاق آرا از قطر حمایت کرد و حمله اسرائیل را محکوم نمود. در سیومین سال روز کشته شدن مهسا امینی، دختری که مرگ او باعث اعتراضات گسترده در ایران شد، تدابیر امنیتی شدید در اطراف آرامگاه او گرفته شده. مهسا امینی 3 سال پیش توسط ماموران گشت ارشاد به اتهام بدحجابی در تهران دستگیر شد و در توقیف پلیس درگذشت. مرگ مهسا امینی باعث شد تا اعتراضات گسترده با شعار زن زندگی و آزادی در سراسر ایران شکل بگیرد. رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش داده که پلیس ایران ورود مردم به قبرستانی را که مهسا امینی در آن دفن است ممنوع اعلام کرده. با سلسله رقابت‌های کرکت جام آسیا امروز تیم‌های ملی افغانستان و بنگلادش به مسافه هم می‌روند. این مسابقه ساعت 7 شام به وقت کابل در استادیوم شیخ زاید در دبی برگزار می‌شود. افغانستان قبلا در این جام تیم هنگ کنگ را با تفاوت زیاد شکست داده و امشب دومین دیدار خود را برگزار می‌کند. تیم بنگلادش تا اکنون 2 بازی را انجام داده که در برابر تیم سریلانکا شکست خورده اما بر تیم هنگ کنگ پیروز شده است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. حکومت طالبان خدمات اینترنت فایبر نوری را در ولایت بلخ قطع کرده.
طالبان با قطع اینترنت نه تنها آزادی ما را محدود کرده، بلکه زندگی، تحصیل، کار هزاران انسان را مختل ساخته.
والی تهران از آغاز مرحله دوم اخراج مهاجرین افغان به گفته او غیر قانونی به افغانستان خبر داده.
نگران این موضوع یک مانی همه مهاجرین ما هم اینجا نگران هستیم. مثلا زمستان رو برو داریم، ما نمیتونیم افغانستان برویم. در این وضعیت هوای سرد ما کجا زندگی کنیم؟
شماری از افغانهای پناهجو در جرمنی هم در مورد وضعیت زندگیشان به شدت ابراز نگرانی کردند.
از نگاه حقوق بشری برگرداندن اجباری افراد به جایی که احتمالاً شکنجه و اعدام است صریحاً نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی است.
گزارش هم داریم در مورد این که نیروهای اسرائیلی پس از حملات سنگین هوایی عملیات زمینی را در شهر غزه آغاز کردند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، حکومت طالبان دسترسی به اینترنت فایبر نوری را در ولایت بلخ قطع کرده. حاجی زید، سخنگوی والی حکومت طالبان در بلخ، امروز به رادیو آزادی گفت که این اقدام بر اساس دستور ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان صورت گرفته. بر اساس گزارش ها پروژه اینترنت کیبل فایبر نوری در سال 2007 عملی شد و تا اکنون به حدود 26 ولایت افغانستان توسعه یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان دسترسی به خدمات اینترنتی فایبر نوری را در ولایت بلخ در شمال افغانستان قطع کرده است. حاجی زید، سخنگوی والی حکومت طالبان در بلخ، روز سه‌شنبه 16 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که این اقدام به اساس دستور ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان با هدف جلوگیری از منکرات صورت گرفته است. او افزود که در صورت لزوم خدمات اینترنتی بدیل در داخل کشور فراهم خواهد شد، اما جزئیات بیشتر در مورد چگونگی خدمات اینترنت بدیل ارائه نکرده است. شماره از شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنتی و باشندگان بلخ به رادیو آزادی گفتند که پس حدود یک هفته بدین سو اینترنت فایبر نوری یا کیبلی در این ولایت کاملا قطع شده است. یک کارمند شرکت مخابراتی ندا تلکام در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ با شرط نگرفتن نام و تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
مدت یک هفته من از این طرف می شود که انترنت ها مکمل قطع باشد در مزار شریف. موضوع معلوم نیست. طالبان با قطع انترنت نه تنها آزادی ما را محدود کرده، بلکه زندگی، تحصیل، کار هزاران انسان را مختل ساخته. انترنت حق هر انسان است. هیچ گروه اجازه ندارد که این حق اساسی را از مردم سلب کند.
او افزود که قبلا خدمات انترنتی را در شهر مزار شریف از طریق وای فای با هزاران خانه و شرکت های تجارتی ارائه می کردند، اما حالا همه چیز کاملا متوقف است. مسئول یکی از شرکت های سیاحتی در شهر مزار شریف که اونیز نخواست نامش در گزارش گرفته شد و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که کاروبارش کاملا متوقف شده است.
وای فای قطع شده است و کاروبار تجارت ما کاملا متوقف شده است. ما از اینترنت سیم کارت استفاده کرده نمی توانیم. ما نمی دانیم که این تصمیم بر کدام اساس اتخاذ شده است. این اقدام بر همه بخش ها تاثیر خود را گذاشته است.
او می گوید حکومت طالبان به جای اینکه سهولت ها را در عرصه های مختلف برای مردم ارائه کند، برعکس به طور فزاینده زندگی مردم را محدود می کند. یک دکتر در یک شفاخانه خصوصی در میشهر که اونیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که قطع انترنت وای فای امور کاری آنان را با مشکل روبرو کرده است.
خیلی با مشکلات مواجه شدیم. یعنی این باعث شده که ما هر دقیقه به خاطر اندک کاری که پیش میایم باید پیش دکتر صاحبا بریم و پرسنل حتی به فکر ازی شدن که اگر این تصمیم قاطعانه باشه و دائمی باشه مجبور به هستن که یک نفر پرسنل استخدام بکنه تا اینکه به خاطر هماهنگی کارهای روزمانه که از یک یونیت تا دیگر یونیت برد.
هرچند در حال حاضر خدمات اینترنت فایبر نوری در سایر ولایات از جمله کابل قابل دسترس است، اما ساکنان برخی از ولایات نگران قطع احتمالی آن در مناطق شدند. این در حالی است که حکومت طالبان پیش از این محدودیت‌های متعددی را بر رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان وضع کرده است. آنان محدودیت‌هایی را بر بخش تصاویر موجودات زنده در صفحه تلویزیون‌ها در ولایت‌های مختلف از جمله ولایت بلخ وضع کردند که به گفته خبرنگاران دسترسی آنان به اطلاعات را در داخل کشور با مشکل رو مواجه کرده است. ممنوعیت پخش موسیقی در رسانه‌ها، وادار کردن خبرنگاران زن به پوشیدن ماسک در جریان نشرات، متوقف کردن برنامه‌های مختلف تفریحی و شمار دیگر از محدودیت‌هایی هستند که هر از گاهی نگرانی نهادهای مختلف عامی خبرنگاران افغان و نهادهای بین‌المللی را برانگیخته است. با تازگی شماری از یوتیوبران در قندهار نیز به رادیو آزادی گفتند که مسئولان مالی ریاست امر به معروف و نهی از منکر کار و فعالیت آن را ممنوع کردند. فایبر نوری یک اینترنت کیبلی است که افغانستان را با 5 کشور همسایه وصل می‌کند. بر اساس گزارش ها تمدید کیبل های فایبر نوری به افغانستان در سال 2007 میلادی با هزینه 87 میلیون دلار آغاز شد. هرچند این کیبل ها در ابتدا به شهرهای بزرگ برخی ولایت های افغانستان از جمله ننگرهار، کابل، هرات و بلخ امتداد یافت، اما در حال حاضر 26 ولایت کشور از طریق این انترنت وصل شدند. مراکز اصلی فایبر نوری در ایالات متحده آمریکا، چین، جرمنی و تعداد از کشورهای دیگر مستقرند و از طریق کیبل های زیردریایی به کشورهای دیگر توسعه یافتند.
شنیدید که حکومت طالبان دسترسی به اینترنت فایبر نوری در ولایت بلخ را قطع کرده. حال توجه کنید به چند پیامی که در این مورد به رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام بر رادیو آزادی و شنوندگان عزیز. اینترنت در زندگی من نقش بسیار مهم دارد، مخصوصا برای آموزش، ارتباط با دوستان و خانواده. و دسترسی به اطلاعات روز، اگر دسترسی به اینترنت قطع شود، اول از همه در درس و کارهای تاثیر منفی می‌گذارد. در این توانم به منابع آموزشی آنلاین دسترسی داشته باشم و ارتباطم با بیرون از خانه یا کشور محدود می‌شود. همچنان خدمات بانکی، ثبت نام ها یا حتی اطلاع رسانی در شرایط اضطراری خیلی دشوار خواهد شد. امیدوارم اینترنت با قیمت مناسب و کیفیت خوب در دسترس همه قرار بگیرد. تشکر.
ما از اینترنت اگر استفاده خوب بگیریم، خوب است که در زندگی ما تغییرات زیادی میاره دیگه، که ما کارامون از طریق ازی میتونیم که حل فصل کنیم، میتونیم که به یک دوستمون پیام بدیم، میتونیم که درس مون را خواندن میتونیم. ما بسیار مشکلاتمون ما از طریق اینترنت حل فصل میکنیم. تشکرم از شما. سلام علیکم و رحمت.
عرض دکتر خدمت صدای آزادی و شنونده های برنامه صدای آزادی، فقط یک نکته ما خلاصه میکنم که اسلام مخالف کار کرده زمان نیست به هیچ عنوان، بلکه استقبال میکند. وقتی که اسلام اجازه میده که زن تجارت بکنه، زن بیاموزه، زن بخانه، زن کار بکنه و تربیه فرزند در کنار مادر ترجیح میده، بس یک چیز واضح و روشن است که با تاسف حکومت کنونی افغانستان به نحوی میخواه که اسلام رو گونه دین تاریک و سراپا جهل و نادانی به دیگران وانمود بکنه. نیادهایی است که زنان در اونجا خیلی مهم است، ولی با تأسف که خواهرای ما از آموزش و آموختن و کار کردن محروم استن. و ما دعا میکنیم خدا متعال روز را فرا برسانه که خواهرای ما به گونه‌ای که لازم است مظهر خدمت مردم خود شوند. با تأسف که ما از برای نارد کنندی ما رسید، جدی که وایفا مزار شریف ممکن به ولایت های دیگه افغانستان نیست رایت بکنه، رسید واقعا جای تأسف است، خیلی جای تأسف است. پس بجای ای که ما با دین رابط داشته باشیم، ولی با تأسف که هر روز محدودهای عجیب غریبی از طرف این امیر نامعلوم پخش و نشر میشه. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
رهبر طالبان از اعضای حکومت خود خواسته تا کارها را به اهل کار بسپارند، اما شمار از جوانان در افغانستان میگویند که بسیاری افراد شایسته از کار کنار زده میشوند و به جای آنها افراد وابسته طالبان مقرر میشوند. بیشتر در این گزارش.
رهبر طالبان بر اعضای حکومتش تاکید کرده تا کار را به اهل کار بسپارند. در نوار صوتی منسوب به ملا هبت الله آخوندزاده که زمان و مکان آن مشخص نشده و روز دوشنبه 15 سپتامبر از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نشر شده و افزوده، افراد باید برگزیده شوند که منفعتشان به نظام برسد. رهبر طالبان خطاب به اعضای حکومت خود هشدار داده که با زور نمیتوانند بر مردم حکومت کنند و اگر امانتداری و شایسته سالاری رعایت نشود، اعتماد عمومی از میان خواهد رفت. همان گونه که به گفته او نظام‌های پیشین به دلیل سپردن وزارت‌ها و ولایت‌ها به دوستان و نزدیکانشان از بین رفتند.
دند خلق پر تا اعتماد دی.
امروز مردم به شما اعتبار دارند که امارت اسلامی به سود آینده آنان است و اگر کار به غیر از اهل آن سپرده شود، پس این واضح است که آنان به چگونگی پیش برد نظام نمی دانند و آن را برعکس پیش خواهند برد. مانند اینکه موتر را به فردی که رانندگی بلد نباشد داده اید که هم خود را و هم سایر مردم را تباه می کند.
اما شماری از جوانان در افغانستان میگویند که بسیاری افراد شایسته از کار کنار زده میشوند و جای آنان را افراد وابسته پر میکنند. یک باشنده شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، برادیو زودی گفت که با وجود داشتن تحصیلات عالی و تجربه کاری، از وظیفه دولتیش از سوی حکومت طالبان برکنار شده است.
چی براتون از داغ درد دل خود بگویم؟ من فعلا بایش یک جوان، بایش ازی که ما 20 سال تحصیل کردیم، تعلیم کردیم، ازی خاک هستم، کجا برم، چی کنم؟ مثل ما هزاران جوان که داریم، گپا ناقص، کل دوایر دولتی بری از تا دیگر جای دیگر جای چی گپا است که ما گفته نمیدانیم چی قطا است.
یک زن باشنده شهر کابل که او هم از سوی حکومت طالبان از وظیفه‌اش برکنار شده و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
من خواهر و برادر کل ما وظیفه داشتیم، بعد آمدن طالبان بکار هستیم و تو کار خاص هم پیدا نمیشه. فعلا هر جای برید تا سعی خوب واسطه قوی نداشته باشی یا از ملا صاحبا و طالبان نشناسی کس وظیفه نمیده برد. خانما رو خوب به هیچ وجه هم آقایانم وقتی که طالب آمدم از امور روز من خودم که از وزارت جواب دادن تا به حال بیکار هستم، مشکلات اقتصادی زیاد شد.
در این حال شماری از فعالان مدنی 4 سال حاکمیت طالبان را سالهای ویرانگر برای سیستم اداری افغانستان میخوانند. سید اشرف سادات یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که سخنان رهبر طالبان در تضاد آشکار با عملکرد حکومت او قرار دارد.
طالبان تمام افراد مسلکی برطرف ساختن و جایشان را توسط ملاهای کم سواد و یا ملاهای مدرسه‌ای که سواد نسبی دارن پر ساختن و واقعا امروز اداره افغانستان به جای رسیده که توان پاسخگویی به خواسته و مطالبات مردم را در امر خدمت رسانی نداره و پیامی که صادر شده ما امیدواریم که بخشی از مشکل بتونه حل کنه، اما در تضاد با شرایطی که طالبان برای سیستم اداری افغانستان وضع کردن.
حکومت طالبان اما مدعی است که بسیاری از کارمندان غیر طالب در بخش‌های مختلف ادارات دولتی مصروف کارند. اما شکایت‌ها و گزارش‌های متعدد خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان پیش از این نیز مقام‌های طالبان را از گماشتن اعضای خانواده و خویشاوندانشان در سمت‌های حکومتی منع کرده بود. با این حال ناظران باور دارند که مراکز اصلی قدرت و تصمیم‌گیری همچنان در اختیار چهره‌های نزدیک به طالبان قرار دارد. تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
نیروهای اسرائیلی پس از حملات سنگین هوایی عملیات زمینی را در شهر غزه آغاز کردند. این اقدام اردوی اسرائیل نگرانی ها را در مورد وضعیت بشری افراد ملکی در نوار غزه به وجود آورده و با واکنش های مواجه شده است. همکارم امید مرزبان با جزئیات بیشتر در این مورد.
کاروان‌های طولانی از باشنده‌های غزه که در حال تخلیه بخش‌های از شهرند. اردوی اسرائیل پیش از این از مردم خواسته بود مناطقی را که در آن عملیات می‌کند تخلیه کنند. اسرائیل با وجود تقاضاهای جهانی مبنی بر اینکه دامنه عملیات زمینی را در غزه گسترش ندهد، امروز اقدام به این عملیات کرد. یک سخنگوی اردوی اسرائیل امروز سه‌شنبه 25 سنبله گفت که نیروهای این کشور عملیات زمینی خود بر پایگاه اصلی حماس در شهر غزه را گسترش دادند. مقام‌های صحی در غزه گفتند که تنها در ساعت‌های نخست امروز در عملیات اسرائیل حداقل 40 نفر کشته شدند. خبرگزاری رویترز تصاویر پس از حملات امروز را دریافت کرده که مردم را در حال بیرون کردن اجساد از زیر ساختمان‌های ویران شده نشان می‌دهد. در یکی از این تصاویر زنی دیده می شود که پس از بیرون آوردن جسد یک کودک گریه می کند. گسترش دامنه عملیات زمینی اسرائیل در غزه با واکنش های جهانی مواجه شده است. گروهی از کارشناسان گماشته شده از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش اسرائیل را به قتل عام در غزه متهم کرد. اسرائیل به این گزارش پاسخ تند داد و آن را تحریف شده و دروغ خواند. از سوی هم والکر ترک کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد این اقدام اسرائیل را محکوم کرده و غیر قابل قبول خوانده است. او امروز سه‌شنبه به خبرگزاری های فرانس پرس و رویترز گفت:
کاملا واضح است که این خونریزی باید متوقف شود و باید فورا متوقف شود. تنها درباره زنان، کودکان مبتلا به سوء تغذیه و افراد فکر میکنم که معلول هستند و چنین مورد حمله قرار میگیرند. باید بگویم که یگانه درخواست ما این است که خونریزی را متوقف کنید.
همچنان انتظار می رود فردا کمشنران اتحادیه اروپا تحریم های تازه ای را بر علیه اسرائیل به خاطر جنگ در غزه وضع کنند. پاولا پینیو یک سخنگوی کمیسیون اروپا امروز به خبرنگاران گفت که کمشنران بسته ای از اقدامات در برابر اسرائیل را فردا تصویب خواهند کرد. او افزود که بخشی از این اقدامات تعدیل امتیازهای مالی است که در قراردادهای تجارتی بین اسرائیل و اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده. حماس در 7 اکتبر سال 2023 بر اسرائیل حمله کرد و در نتیجه 1200 نفر را کشت و 250 تن دیگر را گروگان گرفت. سپس اسرائیل حملات گسترده را بر علیه این گروه آغاز کرد که در نتیجه آن به گفته مقام‌های صحی حماس در غزه بیش از 60,000 نفر تا به حال کشته شدند.
بیشتر از خبر
والی تهران از آغاز مرحله دوم اخراج مهاجرین غیر قانونی به افغانستان خبر داده. خبرگزاری مهری ایران گزارش داده که محمد صادق معتمدیان روز دوشنبه در ولسوالی پیشوای تهران گفت که اخراج مهاجرین افغان با جدیت دنبال می شود. در این حال شماری از افغانهایی که در معرض خطر اخراج از ایران قرار دارند نگران برگشتشان به افغانستان هستند و در ضمن کسانی که تازه به افغانستان بازگشتند از آزار و اذیت پلیس ایران شاکی‌اند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
والی تهران اعلام کرده که به زودی مرحله دوم اخراج مهاجران غیرقانونی از پایتخت به افغانستان آغاز خواهد شد. خبرگزاری مهر ایران روز دوشنبه 24 سنبله گزارش داده که محمد صادق متمدیان در نشستی در ولسوالی پیشوای تهران گفته که این مسئله با جدیت دنبال خواهد شد. این در حال است که روند اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران همچنان ادامه دارد. مقامات آن کشور هنوز محدوده اجرای مرحله اول این طرح را مشخص نکردند و جزئیات درباره زمان آغاز مرحله دوم نیز اعلام نشده است. خبرگزاری مهر در ادامه به نقل از والی تهران افزوده که به دنبال اخراج گسترده افغانها در تهران ظرفیت 3000 صنف درسی خالی شده و ازدحام دانش آموزان کاهش یافته است. گزارش افزوده که محمد صادق متمدیان مدعی شده که اخراج بخش بزرگ از مهاجران افغان که منابع عامه را مصرف می‌کردند همچنان باعث کاهش چشمگیر جرایم و صرفه‌جویی حدود 5000 تن در مصرف آرد شده و همچنین نانوایی‌ها خلوت‌تر و فرصت‌های شغلی برای کارگران ایرانی در این شهر بازگشته است. هرچند این مقام ایرانی ادعا کرده است که اخراج‌ها فرصت‌های شغلی بیشتری را برای ایرانی‌ها ایجاد کرده است، اما پیش از این برخی مقام‌های ایرانی از کمبود نیروی کار و حتی تعطیلی کارخانه‌ها به دنبال اخراج کارگران افغان از آن کشور خبر دادند. اظهارات تازه والی تهران در مورد تجدید اخراج مهاجران افغان، نگرانی مهاجران افغان در معرض خطر اخراج در تهران را بیشتر ساخته است. عبدالدیان سیفی، یکی از مهاجران افغان در تهران، روز سه شنبه 25 سنبله به رادیو آزادی گفت:
اینکه دولت ایران اعلان کرد که موج دوم خروج افغان ها را از کشور باز سر می گیره، نگران این موضوع یکی معنی همه مهاجرین ما هم اینجا نگران هستیم. مثلا زمستان رو برو داریم، ما نمیتونیم افغانستان برویم، در این وضعیت هوای سرد ما کجا زندگی کنیم؟ این مشکلات هایی که در ایران داریم که ما نمیتونیم کارت بانکی داشته باشیم، با پولی بسیار زیاد خدمات صحیح بر ما میرسن.
حفیظ الله یکی از افغانهای است که حدود 5 روز قبل پس از 15 سال زندگی در تهران به افغانستان بازگشته و میگوید که پلیس ایران در آن کشور و حتی در مرز افغانها را مورد آزار و اذیت قرار میدهد.
پلیس زیاد اذیت میکنند، پلیس میگیره 1-2 میلیون و 5 میلیون از این کارتش، منظورشان همین پول گرفتن دیگه. سال ما نیست که آمدیم پلیس هر نفر 2-2 میلیون در دروازه شهرداری از ما میگرفت، این بسیار بالا بردن و اگر شهرداری هم کلانتار حل میکنند، خودشان شخصی این کار رو کردن خاطر اذیت مردم.
او همچنان گفت که حالا در افغانستان نیز با کمبود سرپناه، بیکاری و سایر مشکلات اقتصادی روبرو است. در اوایل سال روان ایران کارت‌های سرشماری نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان را باطل کرد و اخراج آنها را آغاز کرد. نادریار احمدی، مدیر کل امور اتباع خارجی و مهاجران وزارت داخله ایران، در ماه جوزا امسال از لغو کارت سرشماری مهاجران و قطع ارائه خدمات آموزشی و صحی برای مهاجران فاقد مدرک خبر داد. عبدالرحمن راشید، معین امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، در 3 جولای در نشست در کابل گفت که در 3 ماه گذشته 1.8 میلیون افغان از ایران اخراج شدند. هرچند مشخص نیست که چه تعداد افغان ها با داشتن برگه سرشماری در ایران اقامت دارند، اما سکندر مومنی، وزیر داخله ایران، در ماه دلو سال گذشته به رسانه های این کشور گفته بود که حدود 6 میلیون اتباع خارجی که بیشترشان افغان ها هستند در این کشور سکونت دارند.
شنیدید که والی تهران از آغاز مرحله دوم اخراج مهاجرین غیر قانونی به افغانستان خبر داده. خبرگزاری مهری ایران گزارش داده که محمد صادق معتمدیان روز دوشنبه در ولسوالی پیشواه تهران گفته که اخراج مهاجرین افغان با جدیت دنبال می شود. این در حالی است که شماری از افغانهای پناهجو در جرمنی هم پس از نشر گزارش ها در مورد قصد این کشور در مورد گسترش روند اخراج افغانهای متهم به جرائم نگران وضعیتشان هستند. شماری از آنها که در کمپهای پناهجویان به سر می برند و درخواست پناهندگیشان در جرمنی رد شده با رادیو آزادی گفتند که از احتمال اخراجشان ترس دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از افغانهایی که در کمپهای پناهجویان در جرمنی به سر می‌برند و درخواست پناهندگیشان رد شده است، پس از اظهارات اخیر وزیر داخلی جرمنی درباره گسترش اخراج افغانهای متهم به جرائم، نگران وضعیت خود هستند. آنان می‌گویند هرچند این اظهارات تنها به بازگرداندن پناهجویان متهم به جرائم اشاره کرده، اما به باور آنها سیاست‌های جدید حکومت جرمنی شامل رد شدگان نیز می‌شود و ممکن است این روند گسترده‌تر شود. یک پناه جوی افغان در شهر هامبورگ که نخواست نامش فاش شود به رادیو زودی گفت
دا دی خلکو جرائم کړي یا کوم دسی کارونو کې لاس وهنه چې هغه د قانون مخالفی.
آنان میگن فقط کسانی را که به کارهای خلاف قانون متهمند باز میگردانند. شاید برخی چنین باشند، اما در واقع بر اساس سیاست های تازه جوانانی که تنها هستند یا خانواده ندارند و کیس هایشان رد شده نیز هدف قرار میگیرند. من شخصا خیلی نگرانم که مبادا فردا مرا با افغانستان بفرستند، زیرا در حاکمیت طالبان زندگی برایم ممکن است.
طالبان کوم رژیم دته که خوبی خیز و جنده شما کاولس.
یک پناهجوی دیگر افغان در شهر لابزیگ جرمنی نیز گفت
از خپل شخصا جرمنی ته په قانوني شکل لاغلی ما د قبرس څخه.
من از قبرس از طریق یک پروسه قانونی به جرمنی آمدم، اما درخواست پناهندگی امرت شده است. تنها من نه، صدها جوان افغانی دیگر نیز قربانی این سیاست ها شده اند. یک سال است اینجا زندگی می کنم، ولی تصمیم اخیر حکومت جرمنی برای ما بسیار نگران کننده است. بازگرداندن جوانان به افغانستان به معنای به خطر انداختن زندگیشان است. با در نظر داشته شرایط کنونی افغانستان این تصمیم عادلانه نیست.
بر بنیاد گزارش تازه روزنامه بلد جرمنی، وزیر داخلی جرمنی به خبرنگاران گفته است که برای بازگرداندن پناهجویان متهم به جرائم نیاز است مستقیماً با طالبان وارد گفتگو و تماس شوند و ممکن است در آینده نمایندگان به افغانستان بفرستند، اما تاکید کرده که این تماس ها به هیچ صورت به معنای برقراری روابط دیپلماتیک یا به رسمیت شناختن طالبان نیست. پیش از این روند بازگرداندن افغانهای متهم به جرائم از جرمنی به افغانستان با وساطت قطر انجام شده است. همچنین رسانه های در اتریش به نقل از وزارت داخلی آن کشور گزارش دادند که برای بازگرداندن افغانهای متهم به جرائم هیئتی از طالبان به آن کشور سفر کرده و در شناسایی 20 متهم افغان همکاری کرده است. یک منبع در وزارت خارجه حکومت طالبان نیز به رادیو آزادی تایید کرده است که مذاکرات با حکومت‌های جرمنی و اتریش در مورد بازگرداندن این افغان‌ها آغاز شده و تا حد زیاد پیشرفت کرده است. شماری از فعالان حقوق بشر این تصمیم‌ها را خطرناک و خلاف اصول حقوق بشری می‌خوانند. فهیم فرواق عضو اتحاد فعالان حقوق بشر به رادیو آزادی گفت
از نگاه حقوق بشری برگرداندن اجباری افراد به جایی که احتمالاً شکن اینجا و اعدام است صریحا نقض کنوانسیون های بین المللی است. خواست ما از دولت آلمان و دیگر کشورهای که میزبان هستند نیست که هیچ هموطن ما را تا زمانی که طالبا سر قدرت هستند دیپورت نکنند و از کسی که متهم است در همه کشور میزبان طبق قانونی که دارند و در حضور وکیل محکمش کنند، نه اینکه بفرستن عمدن به دهان مرگ.
گفتنی است که جرمنی در ماه جولای سال جاری نیز 81 افغان متهم به جرائم را با دو پرواز چارتر و با همکاری قطر به افغانستان بازگردانده است. حکومت جدید جرمنی سیاست‌های سختگیرانه‌تر در برابر مهاجران در پیش گرفته است، به ویژه در مورد مهاجران غیر قانونی و افرادی که در جرائم دست دارند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام به تمامی شما شاگردای عزیز. امیدوارم هر جایی که هستین لبتان خندان، تنتان سالم باشه. شاگردای عزیز، امروز درس ما در مورد یک از زنهای دیگر موفق و همچنان الهام بخش از افغانستان می باشه. دختری که نه تنها در عرصه ورزش بلکه در تلاش برای تغییر دیدگاه جهانیان نسبت به زنان افغانستان تأثیرگذار بوده و همچنان او یک دختر جوان ورزشکار و قهرمان که با وجود چالش‌های جسمی و اجتماعی و سیاسی به نماد مقاومت و اراده تبدیل شد. او نمونه ای است که از این که چگونه ایمان به خود و تلاش مداوم میتونه زندگی و مسیر زندگی را تغییر بده داشته باشیم. شاگردای عزیز و نازنینم، با هم سفر به زندگی این قهرمان برجسته خواهم داشت. شاگردای عزیز، درس 13 ما می باشه و موضوع درس در مورد زکیه خدادادی است. زکیه خدادادی کسی که برای زنها و همچنان برای دختران افغانستان به نمادی از مقاومت الهام شناخته میشه. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. خب شاگردای عزیز، آماده هستین که با هم درس هیجان انگیز امروز ما را شروع کنیم که زکیه خدادادی کی بود، در کجا به دنیا آمد، چه فعالیت‌هایی را داشته و ای که همچنان در پهلوی چه دستاوردهایی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، زکیه خدادادی در سال 1377 هجری خورشیدی در شهر هرات افغانستان امروز ما و شما به دنیا آمده و در همونجا ایشان بزرگ شده و او عضو تیم ملی پارا تکواندوی افغانستان است. زکیه خدادادی اولین مدال‌آور پارا تکواندوی افغانستان در مسابقات بین المللی به حساب می آید. همچنان زکیه تحصیلات خود را تا صنف 12 در هرات به پایان رسانده و ایشان مکتب را در همونجا تمام کرده. با وجود ای که در مکتب درس می خوانده، او به تمرینات ورزشی در باشگاه می رفته و در کنارش او برای یادگیری زبان انگلیسی و کامپیوتر همچنان تلاش داشته و مشغول درس و درس بوده. زکیه خدادادی، شاگردای عزیز، یک نماد برجسته از اراده و استقامت در جامعه افغانستان به حساب می آید که علی‌رغم محدودیت های جسمی و اجتماعی تانسته که نام خود را در تاریخ ثبت کنه. خب شاگردای عزیز، شروع فعالیت های ورزشی ای بانوی جوان چون ایشان بسیار علاقه زیادی به تکواندو داشته و از همون دوران نوجوانی شروع کرده به این ورزش و این ورزش نه تنها فرصت برای توانمندسازی جسمی او بوده بلکه راهی برای اثبات توانایی‌هاش در برابر جامعه‌ای که به طور سنتی نگاه محدود به نقش زنان داشته و او در مسابقات داخل افغانستان شرکت کرد و تانست با تلاش و اراده راسخ به تیم ملی پارالمپیک کشور راه بیابه. خب شاگردای عزیز، زکیه خدادادی در سال 2021 به عنوان نماینده افغانستان در بازی‌های پارالمپیک توکیو 2020 انتخاب شد و این انتخاب یک لحظه تاریخی به شمار می رفت، چرا که او اولین زن و همچنان اولین دختر افغانستانی بود که در رشته تکواندو در سطح بین‌المللی شرکت کرده بود. همچنان ایشان در او زمان یک سفر به ژاپن داشت، اما سفر او با مشکل روبرو شد، اما تلاش ها و حمایت های جهانی از جمله کمیته بین‌المللی پارالمپیک باعث شد که ایشان انتقال بیافه از افغانستان به خارج از کشور تا به مسابقه ای که در او انتخاب شده بود شرکت کنه. همچنان شاگردای عزیز حضور زکیه خدادادی در پارالمپیک فراتر از یک موفقیت ورزشی بود، چرا که او به نماد مقاومت زنان افغانستان در برابر محدودیت‌های اجتماعی تبدیل شد. او نشان داد که زن‌های افغانستان، دخترای افغانستان می‌توانند حتی در سخت‌ترین شرایط الهام بخش و تأثیرگذار باشند. و پیام او در بازی‌های پارالمپیک ای بود که من اینجا هستم تا نشان دهم زنان افغان حتی با معلولیت توانمند و شایسته حضور در عرصه های جهانی هستند. یعنی ای که ایشان چون به دلیل معلولیت که داره ثابت کرد که خانمای افغانستان حتی با وجود معلولیت میتونن که تاثیرگذار و الهام بخش باشن. خب شاگردای عزیز، زکیه خدادادی یک نمونه الهام بخش برای تمام دخترای افغانستان به شمار میره که با وجود مشکلات به آرزوهای خود ایمان داشته باشن. همچنان او اکنون به عنوان یک فعال حقوق زنان و ورزشکار تلاش میکنه تا توجه جهانیان را، تمام کشورها را، به وضعیت زنان افغانستان به ویژه زنان معلول جلب کنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و تا آخر درس مرا همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، دستاوردها و افتخارات که زکیه خدادادی داشته، یکیش ای بوده که ایشان اولین زن افغانستانی بوده که در مسابقات پارالمپیک در رشته تکواندو شرکت کرده، و یکی دیگر از دستاوردهای ایشان ای بوده که حضور او در رسانه‌های بین‌المللی به عنوان نماد استقامت و موفقیت زنان افغان به شمار میره. و همچنان تأثیر سومی که ایشان داشته و دستاورده که داشته ای بوده که الهام بخش بسیار از زنان معلول در سراسر جهان برای غلبه بر مشکلات جسمی و اجتماعی بوده. یعنی ایشان بسیار الهام بخش برای نه تنها برای خانم افغانستان بوده، بلکه برای زنان معلول هم در سراسر جهان بوده. شاگردای عزیز و نازنین، با وجودی که محدودیت ها زیاد بود، ولی زکیه خدادادی تلاش کرد که به اهداف والایی که داره برسه. زکیه خدادادی قسمی که در اول هم گفتم یک از زنان برجسته و الهام بخش افغانستان است و ایشان همچنان نمونه زنده از این حقیقت است که معلولیت هرگز نمیتونه مانع برای رسیدن به اهداف و هدفهای بزرگی که ما داریم باشه. او با وجود معلولیت جسمی که داشت تانست به یکی از قهرمانان شناخته شده ورزش تکواندو تبدیل شود و نام خود را در تاریخ افغانستان و همچنان تاریخ جهان به عنوان نخستین زن افغان که در مسابقات پارالمپیک شرکت کرد ثبت کنه. زکیه خدادادی همچنان در یک خانواده معمولی در افغانستان به دنیا آمد و از کودکی با چالش‌های معلولیت جسمی دست و پنجه‌شان نرم می‌کرد. با این حال او همیشه اراده قوی داشت و باور به توانمندی‌هایش داشتک. همچنان او نه تنها در زمینه ورزش موفق شد که الهام بخش بسیار از جوانا باشه، به ویژه زنان. او پیام امید و مقاومت را به آنهای رساند که داستان زکیه به ما یادآوری میکنه که معلولیت یک محدودیت نیست، بلکه یک چالش است که با اراده و ایمان به خود میتونه او را به فرصتی برای پیشرفت و ترقی تبدیل کنه. شاگردای عزیز و نازنین، که زکیه خدادادی خودش نمونه بارز از این حقیقت است که با وجود سختی ها و موانع انسان میتونه به رویاها و اهداف بزرگ خود دست بیابه و او ثابت کرد که اراده و تلاش میتونه هر سختی و محدودیتی که باشه را پشت سر بگذاره. شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که از درس امروز به دانشتان چیز جدید اضافه شده باشه و کارخانگیتان شاگردای عزیزی است که خلاصه درس امروزتان را می نویسین و نکات مهم درستان را حفظ میکنین. خب شاگردای عزیز، میخواییم در پایان هم یک نتیجه بسیار کوتاه از درس امروز داشته باشیم، یک نتیجه گیری کوتاه. زکیه خدادادی نمادی از مقاومت، امید و تلاش است. داستان زندگی او و یا هم درس امروز ما به همه ما و شما ایرا یادآور میشه که با وجود چالش ها و محدودیت ها ما میتونیم به ارزوهایی که داریم برسیم و هیچ محدودیتی نمیتونه جلوی کسی را بگیره که تصمیم گرفته تا موفق شود. یعنی اگر شما میخواین در آینده موفق شوین، هیچ سختی و یا هیچ محدودیتی نمیتونه که جلوی شما را بگیره تا شما به او موفقیتتان نرسین. خب شاگردای عزیز، بیاین از داستان زکیه خدادادی الهام بگیریم و بیاد داشته باشیم که هر یک از ما با تلاش و پشتکار میتونه تغییرات بزرگی را در زندگی خود و همچنان در زندگی هم نسلان خود ایجاد کنه. خب شاگردای عزیز، درس ما در همینجا با پایان میرسم. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم تا درس بعدی. خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شاگردای عزیز. امیدوار هستم که همگی تان جور و صحتمند باشین و همه تان را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، درس امروز ما مثل درس‌های دیگر ما در مورد شخصیت‌های برجسته و الهام بخش افغانستان می باشه و امروز درس ما در مورد کسی است که تانسته با پشتکار و علم و اراده به یک از پیشگامان در عرصه طبی تبدیل شود و او با تلاش‌هایش نه تنها در بهبود درمان سرطان نقش بزرگی را ایفا کرده، بلکه الهام بخش بسیاری از زنان و جوانان چی در افغانستان، حتی در بسیاری از کشورهای دیگه، حتی گفتم میتونیم در سراسر جهان شده است. شاگردای عزیز، درس 14 ما میباشه و موضوع درس ما در مورد شکردخت جعفری است، کسی که امروزه او را به حیث یک دانشمند از افغانستان مشناسن. شاگردای عزیز، امیدوار هستم که تا آخر درس امروز مرا همراهی کنین و تا آخر درس با ما همراه باشین و از همگی شما خواهش دارم که زمانی که درس تشریح میشه همگی تان با دقت و با تمرکز کامل درس را گوش کنین و آماده درس شوین. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما را آغاز میکنیم. ای که شکردخت جعفری که بود، در کجا به دنیا آمد، چی اختراعاتی داشتن. خب شاگردای عزیز و نازنین، شکردخت جعفری در سال 1977 در ولسوالی سنگتخت ولایت دایکندی افغانستان متولد شده. دوران کودکی و او در شرایط بسیار سخت جنگی و محدودیت های اجتماعی و اقتصادی سپری می شده و او در او زمان دسترسی به امکانات آموزشی نداشته و امکانات آموزشی بسیار محدود بوده و جامعه افغانستان با چالش های بزرگی در او عصر دست و پنجه نرم می کرده. با وجود شرایط، علاقه شکردخت به یادگیری و علم هرگز کمرنگ نشد و او همیشه رویای پیشرفت و خدمت به جامعه را در سر داشت و باور داشت که تحصیل راه بسیار و یا هم حل بسیاری از مشکلات می باشه و ایشان با تلاش و پشتکار و با زحمت که کشید باعث شد به جایگاه برسه که نه تنها در علم بلکه در زمینه الهام بخشی به زنان و جوانان نیز شناخته شده باشه. خب شاگردای عزیز، شکردخت جعفری برای تحقق رویاهاش، برای ادامه تحصیل از افغانستان به ایران مهاجرت کرد و در ایران در رشته فیزیک طبی مشغول به تحصیل و یا هم درس خواندن شد و در این رشته با مطالعه و استفاده از فناوری های فیزیکی برای تشخیص و درمان بیماری ها بپردازه. پس از ای که تحصیلات خود را به ایران به اتمام رساند، شکردخت تصمیم گرفت تحصیلات عالی خود را در بریتانیا ادامه بده و او دکترای خود را از دانشگاه ساری دریافت کرد و همچنان ایشان یکی از مهمترین دستاوردهای علمی شکردخت جعفری اختراع دوزمتر یا دوزسنج جعفری بوده که این وسیله نقش حیاتی در زمان سرطان داره. خب دوزمتر جعفری ابزاری است که میزان دقیق دوز اشعه‌ای که بیمار در پرتو درمانی دریافت میکنه را راه اندازی میکنه و این اختراع باعث افزایش امنی و دقت در زمان بیماری سرطانی شد و اثرات جانبی را ای دستگاه کاهش میده و همچنان درمان میکنه و ای ابزار تحول بزرگی را در صنعت طبی ایجاد کرده. خب شاگردای عزیز، نقش شکردخت در درمان سرطانی بوده که شکردخت نه تنها با اختراع خود به درمان سرطان کمک کرد بلکه تحقیقات گسترده ای را نیز در زمینه پرتو درمانی انجام داده و او همکاری بسیار خوبی و نزدیکی با شفاخانه ها و مؤسسات تحقیقاتی بین المللی داره تا که می روش های جدید و امنتری را برای درمان سرطان ای خانم ارائه کنه و کارهای او باعث شده که بیماران سرطانی درمان امن‌تر و موثرتری را تجربه کنن. خب شاگردای عزیز، میریم ببینیم که سلایت بعدی در مورد این خانم چی می باشه. خب شاگردای عزیز، جوایز و افتخارات که شکردخت جعفری داشته، ایشان به دلیل دستاوردهای علمیش جوایز زیادی را دریافت کرده که یکی جایزه به خاطر همی اختراع دوزمتر یا دوزسنجش بوده که در سال 2014 جایزه معتبر مختره سال را این خانم دریافت کرده، که قسمی که در اول گفتم این جایزه به دلیل اختراع دوزمتر یا دوزسنج به این خانم اعطا شده. همچنان شکردخت جعفری به عنوان یک از دانشمندان برجسته و تاثیرگذار در بریتانیا همچنان شناخته شده می باشه. خب شاگردای عزیز، شکردخت جعفری بسیار الهام بخش برای زنان و جوانان بوده. شکردخت جعفری ثابت کرد که هیچ مانعی نمیتونه جلوی پیشرفت و ترقی و موفقیت را بگیره. حتی جنسیت یا ملیت نمیتونه که جلوی موفقیت را بگیره. و او به زنان و دختران افغانستانی نشان داد که تحصیل و علم میتونه آینده روشن‌تر را بر آنها بسازه. و پیام او ای است که هر کس با تلاش و پشتکار میتونه به رویاهای خود برسه. یعنی ای که اگر ما تلاش داشته باشیم هیچ وقت ناامید نشیم، هدف داشته باشیم، در پهلوش کوشش و پشتکار داشته باشیم، میتونیم هر آن چیزی که تصور میکنیم، هر آن چیزی که رویایش داریم به او برسیم. و شکردخت جعفری ثابت کرد که هیچ مانعی نمیتونه جلوی موفقیت خانما و یا هم دخترها را بگیره. و ایشان یک از خانمای تاثیرگذار و همچنان الهام بخش در افغانستان می باشه. خب شاگردای عزیز، شکردخت جعفری حالا در بریتانیا زندگی میکنه و تحقیقات خود را ادامه میده و او بسیار با مراکز درمانی و تحقیقاتی مختلف برای بهبود روش‌های درمانی همکاری داره و همکار است. خانواده شکردخت جعفری همچنان نیز همراه ای خانم در بریتانیا زندگی میکنن و همراه شکردخت جعفری می باشه. خب شاگردای عزیز، چه خوب است که ما هم در عصر گذشته و هم حالا در تاریخ خود کسایی را داریم که تاریخ ساز شدن. خب سلایت بعدی، درسایی که از زندگی شکردخت جعفری میتونیم ما و شما بگیریم چند نکته بسیار مهمی است که پشتکار و امید یکش می باشه. که شکردخت نشان داد که اراده قوی میتونه هر مانعی را از بین ببره و همچنان تحصیلات بسیار نقش مهم را داره. علم و دانش نه تنها مسیر موفقیت فردی بلکه مسیر پیشرفت اجتماعی هم میباشه. و همچنان یک از درس‌های دیگه‌ای که از زندگی شکردخت میتونیم ما و شما بگیریم الهام بخشی است که نمونه‌ای از این است که یک فرد میتونه الهام بخش برای هم نسلان خود و همچنان برای نسل‌های بعدی و آینده باشه. خب شاگردای عزیز، ما و شما هم کم کم با آخر درس رسیدیم. کار خانگیتانی است که به این سی سوال پاسخ بتین. که سوال اولی است که شکردخت جعفری کیست؟ و سوال دومی است که شکر دخت جعفری در کدام رشته تحصیل کرده؟ و سوال سومی است که شکر دخت در کدام سال چه جایزه ای را دریافت کرد و دلیل دریافت جایزه ها دقیقا چی بوده؟ این سوال را در کتابچه هایتان نوشته میکنین و بعدا در پهلوش جواباش هم می نویسین. خب شاگردای عزیز، از زندگی شکر دخت جعفری چون مهم است، در آخر یک بار دیگر میخوایم یادآور شوم میتونیم این درس را بگیریم و یا هم الگوی خود ای خانم بزرگ را قرار بدیم که پشتکار و امید و همچنان در پهلوش تحصیل میتونه که با آنچه که ما رویایش داریم ما را برسانه. و شکر دخت جعفری نمونه از موفقیت در برابر تمام موانع است و درس امروز به ما ای را می‌آموزد که ایمان به خود، تلاش و بی‌وقفه و عشق به علم می‌تواند هر رویایی را محقق بسازه. همچنان شاگردای عزیز، او پیامی که برای همه ما داره و ما می‌تونیم از این درس بگیریم، قسمی که پیشترم گفتم هیچ چیزی نمیتونه جلوی موفقیت کسی را بگیره که تصمیم گرفتم موفق شوه. و بیاین از درس امروز الهام بگیریم و برای ساختن آینده روشن‌تر و بهتر تلاش کنیم. خب شاگردای عزیز، سپاسگزار هستم از شما که تا این لحظه درس با ما همراه بودین. امیدوارستم که درس امروز ما برای شما الهام بخش بوده باشه. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.